شنبه 31 اردیبهشت 1401 جلسه پرسش و پاسخ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. هستم محضرتون، هر کدوم سوال میکنید روشن کنید بلندگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بحثی که داشتید در مورد عقل، از خدمتتون که این بحث سوء اختیار، یعنی کسی بیاد مثلا با یه قرصی خودش عقل خودش رو زائل بکنه، این چقدر تاثیر داره؟ حالا ولا بلند مدت باشه، یعنی تو دو سه سال عقلش زائل بشه، اصلا آیا این هم متوجه تکلیف نیست، یعنی عاقل نیست یا نه؟ شما بحث رو احساس کردم بردید تو اینکه این چقدر بمونه، تضادش داشته باشه یا نه. پس اینجا بحث خود سوء اختیار چقدر دخالت داره؟
این خوبه، حالا شما هم کمک کنید مشورتن. به نظر شما بیرونش رو اون قانون الامتناع بالاختیار، لا ینافل اختیار، ینافل اختیار، لا ینافل اختیار اقابن، ینافل اختیار خطابن، بیرونش رو اون قانون بگیم کسی که با سوء اختیار به قول شما خودش رو تو این وضعیت قرار میده، بالاخره الان دیگه تکلیف نداره، الان دیوانه است دیگه. خب دیوانه که شد مصداق همون رفع قلم میشه. حالا میگید خب این با دست خودش این کار کرده، میگیم بسیار خب اون کارش خلاف بوده، حتی ممکنه عقابم بشه. ما هم که میدونید مبنامون اینه تو اون قانون الامتناع بالاختیار که سه تا نظر هست. نظرمونه که الامتناع بالاختیار ینافل اختیار خطابن، به معنی نداره تکلیف، الان دیوان است، حالا این بد کاری کرده، غلط کرده، نمیدونم شیشه مصرف کرده، چیشی مصرف کرده، اون خب گناه خود شده،
یعنی
بازم
یه قضا نداره،
نداره ولو این خود، بله بله بره. من به دوستانتون، بعضی از رفقاتون که سوال کردن الان اینجا حضور ندارن، ظاهرا مال این کلاس نمیان، گفتم اینو اگر بتونید مثلا تا فردا بعضی فتاوارم ببینید، ببینید آقایون چی گفتن، ما تنها هستیم تو این قضیه یا رفیقی هم داریم از علما بزرگان که خیالمون راحت تر بشه. بله مثلا سوال کرده باشن کسی فراموش شده، چندین سال آلزایمر داشته بعدم مرده، یا کذا کذا
نمازش قضا داره یا نه.
بله اصلا بله
دلیل خاصی که نداره،
نه اینجور جاها چیزی من سراغ ندارم. خب مورد بعدی
از این مبنی قبول ندارم افتا خیلی از آقایون که لا ینافل اختیار،
اختلافیه اختلافیه.
درست مسئله اشتهاد و تقلید فرمودید که تبعیت سری اشتهاد
و
سری شریعت،
صدا نمیشه. خب چی؟
توی مسئله سری اشتهاد و تقلید فرمودید که سری اشتهاد تابع سری شریعته. سوال ما اینجاست که برای سر که باستم خدمت رو هست کردم، خود همین شریعت ما با اشتهاد به دست بودیم، اشتهادی که عملیات استنباط بشه، شریعت هم که شریعت من هم اخصه. خب چطوری ممکنه که سری اشتهاد تابع سری شریعت بشه؟ یه دوری میشه اینجا، ما خود شریعت رو با اشتهاد به دست بودیم، بعد این مقاله میخواییم که اشتهاد تابع سری شریعته.
ببینید چه اشکال داره ما در این که شریعت چه حوزه هایی رو وارد میشه چه حوزه هایی رو وارد نمیشه، اصل سعه شریعت رو درست اینو با اجتهاد به دست میاره. البته این اجتهاد اجتهاد به معنی الاخص نیستا، چون خروجیش هم حکم شرعی نیست، این اجتهاد به معنی الاعمه، حواستون باشه. یعنی من مطالعه میکنم آیات رو، روایات رو، احیاف پیغمبران رو، سیره پیغمبر و سیره ائمه رو، از یه مطالعه جانانه متوجه میشم که مثلا اسلام دین سیاست هم هست یا دین سیاست نیست. درست؟ این اجتهاد، اجتهاد بالمعنی الاخص نیست، این اجتهاد بالمعنی ائمه، یعنی با عملیات استنباط سعه شریعت رو به دست میارم، یا میرسم که همه چی رو وارد شده یا میرسم که نه بعض حوزه از شریعت خارج. حالا بعد میخوام حالا اجتهاد بالمنال اخص بکنم. اگر مبنم این باشه که اصولا در مسائل مثلا مدیریت جامعه و اجتماع در مثلا اجرای مجازات، در معاملات، در روابط بین الملل اصلا شریعت حضور نداره، خب دیگه من نباید اونجا برم اجتهاد بکنم، اونو دیگه بدم به نظام علم، نظام عقلا. مثلا اسلام حکومتش دموکراسیه یا نه؟ خب اسلام نظر نداره دیگه، از حوزه شریعت خارجه دیگه، برم چه استنباط کنم، چه کلاسی درس بذارم؟ اگر گفتیم نه، این حوزه هم حوزه هاییست که شریعت، شریعت به معنی الاخص حکم داره، رأی مردم معتبر است، رأی مردم معتبر نیست، ولایت مطلقه فقیه داریم، ولایت مطلقه فقیه نداریم. اگر گفتیم اینام جزء شریعته، باید بشینیم اجتهاد کنیم. پس شروع کار ما با اجتهاد به معنی الاعمه، متعلق کارم گستره شریعت، ادامه کار اجتهاد بالمعنى الاخص، محدوده کارم چیه؟ موردها 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 هاست. کجاش دوره؟
همین طبق فرمایش شما، پس ما خود سعه شریعت
باید با اجتهاد
متوقفه که ما اول اجتهاد بکنیم،
باید کار بکنیم.
خب این چطوری به دست میاد؟ همین
چطوری به دست میاد؟ با مطالعه، با ادله، با اجتهاد. اما این اجتهاد عرض کردم یعنی مطالعه. یک کسی که راجع به گستره شریعت صحبت میکنه بالاخره باید مطالعه داشته باشه.
الان چطوری میفهمید حوزه هستش که میتونه شریعت توش حکم بده یا نمیتونه توش حکم نده؟
اینو دیگه باید آیات مقاصد، آیات ارسال رسول، مجموعه دین، سیره پیغمبر. خب اونه که میگن گستره شریعت رو موسم میدونن به چی تمسک میکنن؟ به تشکیل حکومت توسط پیامبر در مدینه منیم کنن، یا زمامداری امیرالمومنین؟ میگن پس اسلام زمامداری داره، سیاست داره، به اینا تمسک میکنن.
امومات میان جلوی که بعد
حالا هرچی با امومات، با مقاصد، با رفتارهای خاص.
حالا البته رفتار امام که لسان نداره، حالا رفتار مرحب داری فهم بودید
اونا دیگه باید کار بکنیم، یعنی باید
نه میگیم مثلا طرف میتون، خب امام که اومد حکومت تشکیل داد شاید به خاطر اقلاییش این کار کرد، نه از بابی که شریعت توش هست.
اینا خیلی هم میگن ولی اگه تونستیم جواب بدیم میشه، نشد و با ثابت نمیشه، همینه دیگه. فکر کردی کار آسونیه؟ گستره شریعت، گوش میکنید، گستره شریعت خیلی بحث مهمیه و گفتم بهتون از زمان فضل ابن شازان مطرح بوده، هست تو کتاب فقه عرف ببینید. اینا بحث ساده این نیست، ببینید آقای اینا نه بحث ساده هست، نه اینا بالای منبر جاشه، نه تو خطبه نماز جمعه جاشه، نه تو روزنامه ها جاشه، اینا تو همین مراکز علمی آکادمیک همین جاها باید بحث بشه. من تو چجور بگم به شما فضلا، باز همون گلایه که همیشه میدونید، ما فکر کردیم این بحثا همینطور شل شل. من یه موقعی گفتم براتون، داشتم فقه و عرف مینوشتم، یکی از اساتید میشناسید، از اساتید معروف حوزه، همینطور اومد دید من کتابا رو ریختم رو هم و هی دارم، ایشون خیلی میگفت خود شما چه وقتی اینجا میذارید همین مثلا گستره شریعت، من هیچی نگفتم، هنوزم هیچی بهش نمیگم، هنوزم یادم میاد. خب اینا بحث مهمه، آسونم نیست. بذار شما ببینید نزاها رو از زمان شیخ فضل الله و نائینی. اصلا این دو تا کتاب، این دو نفر رو بخونه، کتاب شیخ فضل الله، کتاب آقای نائینی، دو طرف قضیه. نائینی از کسانی است که معتقد اینا رو شرع مقدس ورود کرده، ورود کلی. اونا نه، اونا میگن شارع در جز جز رأی داده، اونا مثلا اختلاف میشه. و تا آخر قضیه دیدید شورای نگهبان میگه مخالف شرع شناخته نشد. اینا میگن که چون اینا گستره شریعت ورود موافقی نداره، همین که مخالف شناخته نشه کافیه. در حالی که من تو کتاب فقه گفتم خب مزخرف چیه که بگیم اگر خب اگه موافق نیست خب مخالفه، اگه مخالف نیست موافقه، یعنی چه که این دوتا رو از هم حتی این مال شورای نگهبان نیست و قبل از این آقایون مطرح بوده. در هر صورت اینا بحثاییست که باید پیش برید به هر چه رسیدید. خب
استاد ببخشید، مثلا اگه ما حالا قائل به جامعیت شدیم و قبول کردیم، یه سری تأثیرهای اصولی میذاره. مثلا اگه ما قائل شدیم که برای هر واقعی حکم هست، دیگه لازم نیست اون بیاییم برای براءت به حدیث رفع و اینها تمسک بکنیم. یعنی دیگه چون اباحه میشه اباحه شرعی، هر جایی که حکم پیدا کردیم میشه اباحه شرعی، دیگه نباید دنبال حدیثی خودمون خسته بکنیم.
نه خدا خیرتون بده، دو تا مطلبه. یه دفعه به قاعده اباحه میرسیم، یه دفعه به اصل اباحه میرسیم. قاعده اباحه یعنی به عنوان یک حکم مجعول شرعی، بعدم بگیم احل الله لکم ما فی الارض جمیعا، یه چیز هست تو آیه دیدم آقایانم غلط آوردن، ولی هم خلق لکم. اگر برسیم به قاعده اباحه بله، ولی اگر نه به قاعده اباحه نرسیم بحث شک مطرح میشه، حدیث رفع میاد. ولذا شیخ انصاری در مکاسب، اگه مکاسب پیش ما خوندید من گفتم، اگر کس دیگه خوندید نمیدونم، بعضی وقتا میگه قاعدت الحل. توی مکاسب ما دست راست اون خط آخر میگه قاعدت الحل. اونجا ما توضیح میدادیم برای رفقا که چرا گفت قاعدت الحل، چرا نگفت اصالت الحل، چون این قاعدت الحل غیر از اصالت الحل. و قاعدت الحل خلق لکم ما فی الارض جمیعا غیر از الاشیاء کلها علی ذلک، حتی کل شیء لک حلال، از کل شیء لک حلال شما اصالت الحل در میاری، از خلق لکم ما فی الارض جمیعا قاعده الحل در میاری. اینا با هم فرق
است. طبق قاعده استاد ما چیز داریم، این طبق قاعده است که ما اباحه شرعی در میاریم.
خب نه، فرض بر این است که شرع مقدس یه جاهایی هم محدودیت داره، لذا شک میکنیم. اگر هیچ محدودیت نبود بله، چون محدودیت داریم نمیدونیم این مورد از اون موارد غیر محدود یا محدود، ازا شک مطرح میشه، نمیتونی که اصلا شک معنا نداره. خب بفهم
اجابه باشیم، اشاره در اشکالی که بهشون میشه میگن اشکال میشه که ما آیاتی داریم که توی قاعده تبعیت که اهداف احکام رو بیان کرده جواب میدن که اینا اهداف نیست و فوائده. از اتحالی جواب دادید که این دست ما نیست که بگیم اینا فوائده و ما موارد زیادی داریم، روایات زیادی داریم که اهداف رو بیان کرده. سوالم اینه که دقیقا همین اشکال به از اتحالی هم نمیشه که خب ما از کجا بدونیم اینا اغرازه، یعنی راه شناخته این که یه چیزی فائده است یا یه چیزی قرازه چیه؟ اساساً هر قرازه مگه فایده نیست؟
چون قرازه فایده به نیت فاعل نیست؟
نه ممکنه واقع باشه،
فایده اون نیت به دنبالش میره.
بله فایده اون اثر مترتبه. حالا ممکنه طرف دنبالش بود، نه ممکنه هم هست نبود. کل قرزن ممکنه فایده باشه، اما لیس کل فایدتن به قرز. ببینید راجع به این فرمای شما، خب ما این همه اصول و ظواهر خوندیم برای چی؟ اینا رو دیگه باید عرضه کنیم بر ضوابط و قواعد. یعنی وقتی خداوند میفرماید که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، شما غیر از قرض میفهمید؟ یعنی میگه ما این کارا رو کردیم تا مردم این کارا رو بکنن. فهم عرف مثل ست هزار جای دیگه، مثل جای دیگه. لام بعد از فعل ظهور در تعلیل داره. من اگر به شما گفتم که من آمدم مدرسه که شما رو ببینم، آمدم مدرسه که شما رو ببینم، چی میفهمید شما؟ یعنی قرض قایت دیگه. و حال که زهال فقط اینا نیست که لیخرجه هم من الظلمات الی النور، اونا ظهور در تعلیل داره، در قایت داره. بعدم عقل انسان، ببینید عقل اقتضا میکنه که خداوند که این رابطه خودش که فایده ای نداشته، قرضی نداشته، پس میخواست ما رو هدایت کنه، دست ما رو بگیره. اینطور اگر برای این نبود پس چرا میگه رسالت رحمت، قرآن رحمت؟ رحمت یعنی چه؟ یعنی اومده کمک شما بکنه. فقط اینجا علما نمیدونم چقدر فلسفه دوست دارید یا خوندید، یک اصل فلسفی داریم که اون یک کمی کار ما رو سخت میکنه. اصل فلسفه اینه که العالی لا یفعل شیئا لعجل دانی، مبادی عالیه مثل خداوند هیچ وقت کارشونو برای دانی انجام نمیدن. ما اینجا داریم میگیم نه، خداوند این کار کرده برای ما، برای مصالح ما دیگه، پیغمبر فرستاده، انزال کتب کرده، تشریع معرکت برای ما. این نقض میکنه اون قانون رو. حالا کسی که من اونو قبول ندارم، خب حالا اون دیگه باید فیلسوف باشه که بگه قبول میکنم یا رد میکنم. من اینو در فقه و مصلحت مفصل توضیح دادم تو یکی از پیوستها، نه خود لابلا، تو همون پیوست اول توضیح دادم که این مطلب با اون مطلب منافات نداره. بله آیات قرآن داریم که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این که دیگه سری قرآنه که، یعنی خدا میگه من خلقم برای این بوده. یا مثلا ما شما رو خلق کردیم لیبلوکم ایکم احسن و عملا، یعنی فعل خداوند معلل شده به یک چیزی برای من. پس العالی فعل شیئا لعجل دانی، میگم یا باید اون قانون رو ردش کنیم، ولی اون قانون در جای خودش قابل رد نیست و تصورش با تصدیقش همراست، به شرطی که درست تصور بشه. حالا ما اونجا زحمتی که کشیدیم به گمان خودمون اومدیم اینا رو با هم دیگه جمع کردیم. بحث فلسفی هم هست، بحث سختی هم هست. لذا اگر اونجا رو مطالعه کردید آرام با دقت دو بار سه بار مطالعه کنید، فکر میکنم مشکل پیدا بشه. خب اگه بلندترم بگید خیلی ممنون میشه.
از طرف از حکم اباحه رو به عنوان احکام خمسه قبول نداریم، از طرفی هم گستره شریعت رو اینجوری میفرمایید این دوتا قابل جمع چجوری جمع میشه؟ به اینکه خب یه سری از بالاخره حکم اباحه به طور خاص روی سند اقوال نیست، شریعت هم برای همین چیز
حالا اون سخت نیست بگیم شارع اونجور جاها چون زمینه جعل بوده و جعلی نکرده میتونید اباحه به این معنا که اینجور جاها رو گذاشته به عهده خود ما، گذاشته نه ای که گفته که هر جور حکم کنید، یعنی گفته حرام نیست، واجب نیست، مستحب نیست، مکروه نیست، یعنی این اباحه رو چی بدونیم اثر اینجا نداره. یه دفعه شما میگید اینجا شارع اون احکام چارگانه رو نداره، این غیر از اینکه بگید از گستره شریعت خارجه. اونه که میگن از گستره خارجه میگه یعنی گفته به من ربطی نداره، برید خودتون تصمیم بگیرید، حواستون باشه. نه، نگفته به من ربطی نداره برید خودتون تصمیم بگیرید، فرموده من اینجا نه وجوب دارم، نه اباحه، نه کراهت دارم، نه فلان نه فلان نه فلان. قهرن ما استفاده میکنیم، پس ما ترخیص داریم. حتی اگر نسبت به شعارم بدید ترخیص و اشکال نده، ولی به همین معنای عدمی بکنید.
ترخیص شرعی میشه دیگه.
چی؟
ترخیص شرعی میشه.
شرعی به معنای مجعول نه، به معنای که اینجا شارع نظر داره که نه واجبه نه حرام نه مکروه. بله
عدمی نه،
نه حکم اثباتی اباحه رو که جعل کرده باشه نه،
عدمی.
البته بعضی هم اینم دارن، میگن که یه دفعه تو این مباحات هیچ اقتضایی نیست، اونجا بگید شعار جعلی نداره. گاهی نه، مصلحت داره مفسدم داره، منتها این دوتا برابری میکنه. اینجا میگن اباحه اقتضایی، نشنیدید این کلمه رو؟ اباحه اقتضایی همین جایی که هر دوش هست ولی مساویه، اباحه اقتضایی. میگم این فقط بیشتر ثمره تعبیری داره، علمی داره، وگرنه ثمره عملی که به گستره شریعت مربوط بشه نه. و این نکته مهم بود که فکر نکنید این به این معناست که این از گسترهش، یعنی اونایی که میگن از گستره خارج، میگن اصلا شارع میگفته به من ربط، از من سوال نکنید، برید خودتون تصمیم بگیرید، از من نپرسید. اینجوری مثلا اونایی که میگن این مجازات های اصل و عقلائیه، میگن اصلا شارع در اصل غیبت، حالا بگید در دوران حالا اصلا راجع به زناکار و فلان فلان، میگه از من نپرسید، برید خودتون قانون جعل کنید، ممکنه قانون شدیدم جعل کنه، میگه به من ربطی نداره. این غیر از این بحثی است که ما میگیم اباحه عدم الحکم، به من ربطی نداره، اصلا از من نپرسید، برید خودتون تصمیم بگیرید. غیر از اینه که شاره بگه من اینجا نه وجوب دارم، نه حرمت دارم، نه کراهت، نه استحباب، هیچ الزامی ندارم. فهم
این همخانی مسئلت واقعی که ما دنبالشیم با سنجهی که اصلش زن مثلا محسبش زنیه تو زبرات این ها و به چه نفته؟ آیا همخانی دارن؟ یه بود درک عقل قطعی عقل خب بر با مسئلت واقعی هم نیست، ولی با ضرورات و
اوناسات
حکم
موضوع
چطوری هم
کنیم؟ ببینید بعضی وقتها هست که خب مصالح واقعی است و راه کشفش هم مشخص، مثل احکام عقلی، ما در احکام عقلی میریم سراغ ظهورات نمیریم که. حتی میدونید که اگر در قالب یک قضیه هم بریزیم، ما میگیم این الفاظ حجیت نداره، شنیدید از ما دیگه. اما بعضی وقتا هست که ما راه به واقع نداریم، خب ما همینطور بیم بگیم که مثلا اهداف شارع چیه، یا اون سوال دوستمون مثلا اینا اهداف یا فوائده، اینا با در سریک ظهورات چون بنابر مفاهمه است، مفاهمه با همین ضوابط و ظهوراته، ولذا ما مساله رو از همین طریق ظهورات به دست میاریم. ما تا حالا گاهی وقتا اشتباه نمی کنیم، گاهی وقتا هم اشتباه میکنیم. پس رابطه مصالح واقعی با ظهورات رابطه کاشف و مکشوفه. راه دیگه هم نداریم. اگه داشتیم مثل احکام عقلی کار به ظهورات نداشت. حالا این کاشف گاهی ما رو به واقع میرسونه، گاهی لذا ما مخطئه هستیم دیگه، میگیم گاهی هم نمیرسونه.
سوالم اینه که چرا پای اصلا مساله رو پیش میکشیم؟ اصلا این وسط مساله نباشن، مفاسد نباشن، احکام باشن و این ظهورات.
ما که نکشتیم وسط، ولی بعضی وقتا هست. اولا میخوام این واقع چیه، مصلحتی هست یا اشعری بشیم. اگر پذیرفتیم امکان فهم داره یا نداریم. برای چی؟ برای اینکه بعضی وقتا تو خود نس اثر میذاره، یعنی تو خود نس اثر میذاره، تو اطلاقگیری اثر میذاره، تو و میدونی که اگر شما مساله رو بستید دیگه مناسبات حکم اوزن باید ببندید، الغای خصوصیت هم باید ببندید، تنقیح منات هم باید ببندید. اون آقایون که تا اسم مصلحت میاد تمام مجالشون سرخ میشه، خب اینا چیکار میکنن؟ اونا همه رو دارن، جالب نگه همه رو دارن، مناسبات دارن، تنقیح منات دارن، الغای خصوصیت. شما که میگی ما نمیفهمیم، خب اینا مال فهمه، اینا کارایی حداقل ابزاری داره برای برای ادله، کارایی ابزاری داره برای ادله. لذا ادله رو ممکنه مطلق فهم نکنید، مطلق فهم کنید. یه مثالاش هم که الان ماشاءالله تو کتاب ما دیدید. منتها این آخرین جمله امروزون باشه، باید مهار شدن باشه. یعنی آدم رو ضابطه هی نس رو بذاره کنار، بره سراغ مساله. این همون کار روشن فکر میشه که ما قبولشون نداریم، یا چشمش رو هم بذاره فقط نس رو ببینه. اینم غلط. خب خود بس باشه دیگه. الحمدلله رب العالمین.